الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. امشب جلسه 51 از مجموع مباحث خوانش کتاب شریف المظاهر الالهیه رو در خدمت استاد ارجمند جناب آقای جوادی آبادی هستیم. مقدماتی رو هفته گذشته حضرت استاد فرمودن، دیگه امشب رو انشاءالله مباحث حضرت عالی رو استفاده میکنیم. من دیگه عرضی ندارم، فقط همین عرض کردم که امشب انشاءالله جلسه 51 هست که در خدمت حضرت عالی هستیم و به امید خدا شبهای آینده یعنی دوشنبه شب و سه شنبه شب هم همین ساعت بحث رو در خدمت حضرت عالی هستیم. طبق صحبتی که با حضرت عالی شد انشاءالله از هفته آینده به خواست خدا جلسات رو ساعت 12 تا 1 قبل از اذان ظهر انشاءالله برگزار میکنیم. در خدمت حضرت عالی هستیم که مباحث رو انشاءالله داشته باشیم. امروز 13 تیر 1400 هستش.
بله، الحمدلله توضیحات لازم رو در باب اصل این بحث و گفتگو فرمودید. متشکر هستم جواد اکسایی، همچنین از دوستانی که در این مباحثه شرکت دارن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تقریبا عرشی اعلم انها به الایام التي خلقت المكونات فيها ليست من ايام الدنيا التي كل يوم منها في دورة الشمس بحركه الفلك الاقصى. خب مستحضر هستید که نام کتاب شریفی که ما به اون اشتغال علمی داریم عبارت است از المظاهر الالهیه. این کتاب که از کتاب‌های جناب سرمتعلین هست با یک روکرد الهیاتی نوشته شده است و همونطوری که از عنوان کتاب آشکار هست که جناب سرمتعلین اون مظاهر و جلوه‌های بارزی که خدای عالم در نظام هستی ارائه فرموده است و در حوزه جهان شناسی و هستی شناسی و مبدا و معاد یا اسماء و اوصاف الهی یا جلوه‌های ذات ربوبی و نظائر آن به عنوان المظاهر شناخته می شود و اونها رو جناب سرمتعلین به صورت یک نگرش های یا خانش های فلسفی اونها رو به میدان آوردن. یه وقت هست که نگرش هستی شناسانه است و بر مبنای مباحث عقلی و فلسفی صرف بحث ها جلو می رود. خب مثل کتاب المشاعر هست یا الاسفار الاربعه هست یا از این دست کتاب هایی که حوزه نظری اونها منحصر است در مباحث عقلانی و فلسفی، عقلی و فلسفی و طبعا در اونها شواهد بسیار کم و از باب تأیید و تأنیس آورده می شود. اما در کتابی همانند المظاهر الالهیه امر برعکس است، یعنی اولا و به ذات مباحث از جایگاه ظهورات و جلوه‌های بارز الهی آغاز می شود و نگرش های فلسفی به دنبال آن است که در جهت تحلیل و توجیه اون مظهر الهی در حقیقت هست. بنابراین ما یه وقت حدوث و قدم رو از مسائل هستی شناسی می شناسیم و می گیم که الموجوده با حادثان او قدیم، ولی یه وقتی از منظر اوصاف الهی و جلوه های هر سبحان و متعالی که مکونات چه جایگاهی دارن، محادثن، حادث زمانی هم، حادث ذاتی هم که از این جهت مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. لذا کتاب المظاهر الالهیه اولا و به ذات ناظر به جلوه های ربوبی و اون برجسته های نگرش های هستی شناسانه است و بعد از طرح این مسئله از ناحیه آیات خصوصا و روایات جنبه های عقلی و تحلیل های فلسفی به اون خواهد آمد. بنابراین توجه داریم که کتاب رو با این روی کرد خوانش می کنیم و مسائل فلسفی در تمام قوت و قوام خودش هست، اما اولا و به ذات مقصود نیست، بلکه ثانیا و بالعرض مقصود است. و اون چیزی که اولا و به ذات مقصود است این است که جلوه های بارز هستی شناسی و شناخت مبدا و معاد، شناخت اسماء و اوصاف الهی، شناخت توحید ذاتی، صفاتی، افعالی و نظائر، اینها این ها مد نظر است و جلوه های عقلان عقلی را به تبع به دنبال دارد. بر اساس همین مسئله که امروز داریم میخوانیم در عنوان تحقیقان ارشیان کاملا به این عمل نظر دارد که خب این بحث هیچ سلقه فلسفی به معنای اصلی خودش ندارد، چون فلسفه ناظر به این باشه که مثلا ایامی که خدای عالم و این ایام عالم رو آفرید مثلا 6 روز است و این روزها روزهای ربوبی هست نه روزهای نجومی و امثال ذالک، اینا هیچ به جایگاه فلسفی مربوط نمیشه، بلکه همه اینها زمینه هستن برای اینکه بتوانن حرفهای الهیاتی در حقیقت مطرح بشن. بنابراین اینها برای اون کسانی که الهی دان هستن خیلی گواراتر است از کسانی که نگرش های صرف فلسفی دارن. خب به تبع بحث جلسه قبل که ملاحظه فرمودید در باب این که تحت عنوان تکملتون، خدای عالم فرمود که در کتاب الهی علمن نفر کتاب الهی آیاتون کثیرتون دالتون دا آیات کثیرتن دالتون دالتن علی دسور العالم و خرابه و زمهلاله. ملاحظه فرمودید که از باب المظاهر الالهیه اون مظهری که نشان از خربان و اضطراب و از بین رفتن آسمان و زمین هست، این یکی از جنبه های بارز قرآن است. بله از مظاهر الهی در باب معاد این است که عالم دسور دارد، زوال دارد، از بین می رود. این رو جناب سرمتردهی برجسته کرده و به تبع این بحث حدوث و قدم رو مطرح میکنه. خب اون چیزی که دارای دسور است، زوال است، اون حتما باید حادث باشد. حادث مسبوق به ماده و مده است و بایستی که حیثیت های بلغفه داشته باشد و از این دست مسائل. یعنی همه مباحث فلسفی را پشت مظاهر مسائل الهیاتی مطرح میکنه. در همین رابطه میفرماید که اگر خدای عالم فرمود که ما آسمان زمین رو در 6 روز خلق کردیم و این مجموعه دسور و زوال پیدا میکنه، مراد از این 6 روز 6 روز نجومی نیست، بلکه 6 روز ربوبیه و الهیه و این 6 روز هر روزش تقریبا 1000 سال هست که 6 روز میشود 6000 سال، که این بحث کاملاً بحث قرآنی و الهیاتی است، هیچ شأن فلسفی نداره، چون فلسفه راجع به امور جزئی بحث نمی کنه. عقل یک سلسله مسائل کلی رو فقط مد نظر داره. لذا احکام عام هستی و اقسام عام و کلی هستی در فلسفه جایگاه داره. اگر به لحاظ بحث وقتی ریز شد به بحث 6 روز و 6000 سال و امثال زاده فرمود شد، کاملا بحث از سلقه فلسفی می افته. لذا کلیت بحث معلومه، چه 6 روز باشه چه 6000 سال باشه، حادث محکوم به مسبوقیت به ماده و مده است. حادث دسور داره، زوال داره، از بین رفتنی داره و همه احکامی که در حوزه حدوث و قدم مطرح هست و اینجا خواهد آمد. بنابراین نگرش کتاب رو ما اصل بدانیم و بر اساس اون مباحث رو داریم دنبال می‌کنیم. اعلم ان هذه الایام این ایامی که درش صحبت شد که فرمود در حقیقت این در 6 روز آفریده شده است که خدای عالم و هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش. این ایامی که در سوره مبارکه از کنم که اعراف بیان فرمود از آیه 54 و همچنین سوره مبارکه یونس آیه 3 اینا مطرح شده است، می‌فهمید که اینها مراد از این ایام، ایام نجومی نیست، ایام روزهای 24 ساعت که در حقیقت زمین به دور خورشید و افلاک می‌گرده و در حقیقت بر اساس هیئت بطلموسی حرکت آسمان و زمین در حقیقت بر اساس اون فلک اطلس بود یا فلک اعلا بود یا فلک اقصا بود یا فلک الافلاک بود و امثال زاله که در حقیقت هنوز بر اساس هیئت بطلموسی جناب مسلمتر نهیم نظرات رو ارائه میکرد که البته عرض کردیم اینا هیچ سبقه فلسفی نداره. فلسفه در بستر زمان اگر بخواد ارائه بشه با تجربیات زمان حرفای خودش رو میزنه. در اون زمان هیئت بطلموسی مطرح بود، در قالب هیئت بطلموسی مطالب خودش رو ارائه میکرد. اگر یه فرمایش بسیار متین یادتون باشه جوادی آمونی دارن ما اون است که مباحث حرکت، مباحث قویم، استوار و بلا منازعی است که چه حرکت به تعبیر ایشون از زمین به آسمان بره یا از آسمان به زمین بیاد، مباحث حرکت هیچ تغییر درش پیش نمیاد. حرکت 6 امر رو نیاز داره، عبادت از موضوع و مسافت و زمان و محرک و در حقیقت کسی که حرکت رو عهده داره، مبدا و منتها. این 6 امر با زمان هستن، چه زمان بخشی این 6 امر با حرکت هستن، چه حرکت آسمان باشه که ما خورشید را به دنبال زمین می‌دانستیم که دور از زمین حرکت میکنند، چه حرکت از آسمان به زمین بیاد و زمین بخواهد به دور خورشید حرکت بکند فرق نمیکند. در همه این مسائل حرکت این 6 امر رو میخواد. فلسفه به اون 6 امر حرکت که امر وجودی هست نظر داره، اما اینکه حرکت در زمین است یا در آسمان ربطی به فلسفه نداره و در بحث هیئت و نجوم از اونها بحث میشه. لذا جناب سلام در فرمود که این ایامی که خدا در قرآن فرمود که هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، مراد از این ایام که خلقت مکونات، مکون که دارای کون و فساد هست در مقابل مبدع است که از کون و فساد مبرا و عاری است. و اعلم ان هذه الایام التي بغى خلقة المكونات في هذه الايام ليست من ايام الدنيا. ايام الدنيا چیه؟ ايامی که التي كل يوم من الايام في دورة الشمس بحركة الفلك الاقصى. چون فلك الاقصى همه موجودات آسمان و زمین رو داره به حرکت در میاره، از جمله اونها زمین است که به دور خورشید داره میگرده به حرکت فلک الاقصا. بل من ایام ربوبیه که البته الان کل به یوم منها، هر روزی از این ایام دنیا در دوره شمس در حرکت شمس است که شمس رو در حقیقت حرکت متحرک میدونستن و زمین رو ثابت میدونستن به حرکت فلک الاقصا. خب پس از ایام دنیا نیست، پس از چیه؟ یعنی این روز ربوبی و ربوبی است و نه روز نجومی. بلکه بل من ایام ربوبیه که التی کل یوم منها، ایام روزهای الهی چیه؟ کل یوم من ایام ربوبیه موازن لالف سنت من ما تعدون. این موازی است با 1000 سال از آنچه که در نزد شماست. یکی از مسائلی که در همین رابطه خوبه که بدانیم این است که ما عند الله ینفد و ما عندکم ینفد و ما عندالله باقی. این از مسائل جدی است که بایستی روش فکر کرد. این ظاهراً در عالم مسائل فلسفی نمی گنجه، ولی کاملاً این حکم به فلسفی است. ما عندکم ینفد و ما عندالله باقی. هر آنچه که در نزد پروردگار عالم است محکوم به بقا و ثواب و تجرد است، اما هر چیزی که در نزد شما هست محکوم به زوال و دسور و تجدد و تسرم هستش. این حکم فلسفی است. ما عندکم ینفد و ما عندالله باقی. چرا؟ چون عندالله یک امر مجرد است، ثابت است، دسور و زوال و حرکت و تغییر درش نیست، و لذا آنچه که در پیشگاه پروردگار عالم است مندگار و باقی است. لذا این المغازن لالف سنت مما تعدون از مباحث قابل توجه است. خیلی ها به دنبال اینم که مسائل فلسفی را از جایگاه منابع وحیانی دنبال کنند. خب این خودش یک بحث کاملا فلسفی است. ما عندکم ینفد و ما عندالله باقی. چرا ما عندکم ینفد؟ چون انسان در عالم طبیعت زیست می کند و در عالم طبیعت نظام ماده و صورت و جسمانیت حاکم است و جسمانیت محکوم به حرکت و زوال و دسور است. اما در پیشگاه عالم نه تنها جای ماده نیست، بلکه جای صورت هم نیست، جای عقل است. موجودات علا نحوه عقل موجودند و موجود عقلانی هم ثواب دارد، تجرد و بقا دارد. ازا ما عندکم ینفد و ما عندالله باقی. ازا اینجا فهمود که این هر 6 روز و اون 6000 سال هم نه یک 6000 سال باز مادی. اگر اون حقیقت رو ما بخواهیم تنزل ببخشیم، تنزل ببخشیم، این به این صورت قابل ارائه است که مثلا یک سال، یک روزش 1000 سال خواهد بود، که این هم باز به زبان ما داره مطرح میشه. و اینجا در عالم تجرد نه یک روز است، نه 6000 سال، بلکه همه اینها در فضای حرکت و تغییر هستند. یدر در امر من السماء الى الارض ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. لازم هم که مما تعدون فرموده است. از اون چیزهایی که شما در نزدتون هست، ما اگر بخواییم اون رو تنزل بدیم به 1000 سالی که در پیشگاه شما هست، یعنی یک روز اندلاهی وقتی تنزل بکنه به 1000 سالی که در نزد شما معروف هست شناخته می شود. و این یوم اندرد بکه که 1000 سنه نزاب همون چه 1000 سنه نه 1000 سنه که مانند 1000 سال هستش. و ابدا در اونجا قصه 1000 سال و 100000 سال و 1000000 سال نیست. اونجا زمان و مکان نیست، اونجا ماده و حرکت نیست، ثواب و تجرد و بقا هست. و این از احکام ارزشمند فلسفه است که به لحاظ وجود شناسی در مقام آمده است. خب و هذه ستت ایام، این 6 روز ستت آلاف سنه است. خب جناب زاد متعلقین داره یک ذوقی رو مطرح میکنه، یک امر ذوقی رو در حقیقت میاره. وقتی از قالب عقل فلسفی بیرون آمدیم، جا برای مباحث ذوقی هم پیش میاد. تا زمانی که در فضای فلسفه و عقل داریم حرف میزنیم، این گونه از مسائل جای حضور و بروزی نداره. اما در نگرش های شهودی و وحیانی که به جزئیات بپردازد، جا برای طرح این ذوقیات هست. جناب سلام زنده می فهمونید که چرا 6000 سال، چرا در 6 روز مطرح کرد؟ حالا این هم باز یک توجیهی است. چرا 7 روز نشد، 8 روز نشد، 5 روز نشد، چرا 6 روز شد؟ می‌فهمم که در حقیقت این 6 روز عملاً 6000 سال هست. و از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت خاتم که جلوه‌های الهی بخواهد آشکار بشود، که وجود مقدس رسول مکرم اسلام هم ظهور آنی حاضر بشود و بین حیات در بیاید بشه 6000 سال و این 6000 سال در حقیقت کار الهی تمام می شود به لحاظ بارز نشون دادن جلوه های هستی. فهذه ستت الایام ستت آلاف سنه من زمان آدم علیه السلام که مبدع خلق کائنات است و حسب ما یعده اهل التواریخ و یزبته المنجمون. حالا اینجا جای نقد به ساحت کریمانه و بزرگوارانه جناب صدر متعنین هست. خب این 6000 سال مال آدم است، اما خلقت آسمان و زمین که 6000 سال نخواهد بود. و هر حال عرض میکنم مباحث ظهوری است که میتونه در این فضا برای ما آورده بشه. به حسب ما یعده اهل التواریخ و یزبته المنجمون الى بعثت رسول خاتم للسلام. از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت خاتم و بعثت رسول گرامی اسلام 6000 سال طول کشیده. و اگر خدای عالم فرموده است که ما در 6 روز آفریدیم نه 5 روز نه 7 روز، جهتش اینه که این 6000 سال در حقیقت جلوه های رسالت، نبوت، ولایت و انسانیت در حقیقت اتفاق افتاده است. و اخبر سبحانه و تعالی ان خلق المکونات. خب در حالی که خلق مکونات در این 6000 سال نیست که، خب میلیاردها سال از قبل بوده و امسال فی هذه المده به اعتبار تکمیلها و ان تکمیل المکونات به وجود علیه السلام و رسالت. خب اون عشق و علاقه ای که وجود گرامی رسول مکرم اسلام در قلب جناب صدر متعالین هست، او رو به این مسئله ذوقی کشونده. و هر حال وجود پیامبر، وجود نازنین رسول مکرم اسلام اونقدر عزیز هست که خدای عالم به تعبیری که جناب صدر متعالین فرمید این 6000 سال رو لحاظ کرده تا وجود پیامبر و بعثت اون حضرت فهم از نظر قرار. خب و اعلم ان ایام الالهیه غیر ایام ربوبیه. بر اساس همون تحلیل اصلی شناسی و فلسفی که عرض کردیم، ایام الهی غیر از ایام ربوبی است. اینا میگن روز نجومی، اونا میگن روز ربوبی اصطلاحا. لان الیوم الالهی هی یوم ذی المعارج. خلاصه فرمایید ما یه نسبتی داریم میگیم روز نجومی، یه نسبتی داریم میگیم روز ربوبی. لذا این روزها به جهت اون منصوب الیه معنا پیدا میکنن و قوام پیدا میکنن. اگر روز نجومی شد، خب همین 24 ساعت است. ببخشید، بله روز نجومی شد همین 24 ساعت است. اما اگر روز ربوبی شد به جهت انتصابی که جناب حق سبحانه و تعالی پیدا می کند، میشه 1000 سال، اونم چه الف سنتم من ما تعدون، مثل این گونه هستش. بذار برم که اگر ما خدا را به ذل معارج بشناسیم، روز خدایی که ذل معارج است 1000 سال است. مقدارو 50000 سنه. تازه مثلا روز قیامت مثلا فرض کنیزه فرمایید، خب اگر سنه در پیشگاه خدا کان مقدار او الف سنت من ما تعدون 1000 سال، خب روز خود روز قیامت که به تنهای 50000 ساله. باز این 50000 سال که فرمود که بله مقدار او 50000 سنه در قرآن هم آمده، پس مراد مشخص میشه که این 50000 سنه چی نیست؟ معیار الهی، روز الهی که حقیقتا اینقدر باشه نیست. اون روز میگفتن مثلا 50 تا موقف داره قیامت، هر موقفی هم 1000 سال میشه 50000 سال بر اساس برخی از شواهد روایی که وجود دارد. خب این روزی که از ذلمعارج است که لیس له دافع من الله ذلمعارج تعرج الملائکه دور روح الیه فی یوم مقدار کار مقداره 50,000 سنه، این بشار از این است که روزها در پیشگاه پروردگار عالم مما تعدون از بر اساس اونچه که ما شماره میکنیم متفاوت خواهد بود. خب این هم یک نکته قرآنی، یکی از مظاهر الهی است. چو عرض کردیم المظاهر الالهیه، از جمله مظاهر حق خلقت هستی است و خدای عالم خلقت هستی را فرمود که ما در 6 روز قرار داریم و مراد از این 6 روز هم عبارت از الف سنت مما تعدون است و روزی میرسد که قیامت است و اون روز چنین شرایطی دارد. خب این هم یک نکته در فضای نگهش های وحیان. استفسار عقلی، اعلم ان سبب وقوع الناس اعلم ان سبب وقوع النفوس الانسانیه، به ساعت نگاه کردم که در حقیقت از زمان نگذرد، و اعلم ان سبب وقوع النفوس الانسانیه فی هذا العالم و ابتلاعها به هذه البلیات الدنیویه التي عادت بهم فیها هو الخطیئة التي اکتسبها به نقص امکانی فی جوهر. خب دیگری از مسائلی که باز از المظاهر الالهیه محسوب می شود خلقت و آفرینش انسان است. انسان چه نوع موجودی است و نحوه وجود او چگونه است و چگونه در عالم دنیا انسان راه پیدا کرده، اصلا چرا انسان به عالم آمده است. خب انسان به جهت اینکه حیثیت امکانی دارد، حیثیت قصور و نفس در اون مطرح هست، این انسان در حقیقت جایگاهی دارد که جای این رو دارد که بتواند در نشأه طبیعت تنزل پیدا بکند. اما منشأ این امر چیه؟ چطور انسان به نشأه طبیعت پاش باز شده؟ بفرمایند که البته باز این از یک شواهد قرآنی و الهی است که خدای عالم وقتی فلسفه آفرینش انسان و حضور انسان در نشأه طبیعت رو مطرح میکنه، آفرینش حضرت آدم علیه السلام و همچنین جناب حوا رو نقل میکنه و بعد میفرماید که ما به آدم و حوا گفتیم که فلا تقربا هذه الشجره، که این باعث سقوط شما میشه، اما شیطان آمد و نانجیبی کرد و قاسمهما، شیطان فریب داد و فریب رو با قسم یاد کرد، قسم خورد به خدا که در حقیقت اگر اینها از این شجره استفاده بکنن خلد و جاودانگی نصیبشون میشه و اینها باور نمی کردن که یه موجودی بتونه به خدا قسم یاد بکنه و این قسم معاذ الله دروغ باشه و امکان سقوط و انحراف باشه. خب از یک طرف خدای عالم اونها را نهی کرده و لا تقربا هذه الشجره، از اون طرف هم شیطان آمده اظهار محبت و دوستی و بعد قسم داده و قاسمهما و فریب و نیرنگ اینها رو گرفت و اینها از این شجره منهیه استفاده کردند. در بحث اینکه شجره چی هست، چگونه بوده، مفصل از دارت الله جوادی آمانی در جلد ظاهرن سوم کتاب تفسیر تسلیم در این رابطه مفصل توضیح دادم که جای تحقیقش رو اونجا انشاءالله به برکت این کتاب شریف تفسیر تسلیم قابلیت ملاحظه رو دارم. خب اما جناب سلام تعالی می فهمید که فلسفه آفرینش انسان و حضور او در نشأه طبیعت دو مسئله است، یک مسئله ذاتی، یک مسئله عرضی. مسئله ذاتی این است که انسان ذاتاً قاصره، یک موجود بالفعل تام نیست، یک موجودی نیست که درش حیثیت امکانی نباشه، نه، قصور داره و تا به فعلیت برسه نیاز به حرکت و توان و نظائر آن است و این قصور ذاتی حیثیت امکانی رو در او تقویت کرده و باعث شده است که این همونطوری که امکان رشد و فزایندگی برای او هست، امکان انحطاط و سقوط هم برای او وجود دارد. اگر او سخن الهی را، سخن انبیای الهی و اولیای الهی را بشنوه، این قصورش و نقصش برطرف می شود و فعلیت تجردی و بقایی پیدا می کند. و اگر از اون طرف به شیاطین جن و انس تن و جان بسپارد، طبیعیست که انحراف حاصل می شود. اما اون نقص عرضی که حاضر عارض شده است، این است که دعوت شیطان رو پذیرفت. دعوت شیطان، پذیرش دعوت شیطان یک امر ذاتی نیست. می تواند انسان این دعوت رو رد بکنه. فلا تلومونی ولوم انفسکم، من فقط شما رو دعوت کردم و شما در حقیقت دعوت من رو پذیرفتید. بنابراین اون چیزی که باعث شده از انسان در نشأه طبیعت حضور پیدا بکند، دو تا مسئله است. یکی مسئله نقص ذاتی و دیگری هم نقص عرضی. نقص ذاتی اون جهت امکانی اوست و نقص عرضی هم عبارت است از پذیرش دعوت شیاطین جن و انس. قضیه حضرت آدم علیه السلام هم همین دو مسئله را داشت، هم قصور ذاتی و هم تقصیر عرضی. این دو با هم جمع شدن و زمینه حضور انسان در عرصه طبیعت رو فراهم آوردن. اعلم ان سبب وقوع نفوس انسانیه فی هذا العالم و ابتلاع این نفوس به هذه البدیات الدنیوی التي این بدیاتی که احاطت بالانسان به این نفوس فیها در این عالم چیه؟ سبب وقوع چیه؟ و الخطیئة التي اکتسبها لنقص امکانی فی جوهر الانسان و قصور طبیعی فی ذاته ابوهم آدم علیه السلام. خب اینجور خونده میشه، همونطوری که در اینجا در بین خط گذاشتم، و الخطیئة التي اکتسبها ابوهم آدم علیه السلام. خب این اکتساب چرا؟ لنقص امکانی فی جوهر انسان و قصور طبیعی فی ذاتهی، که این ناظر به اون حیثیت ذاتی است. اکتسبها ابوهم اما ذاق الشجره، وقتی این شجره رو چشید این اتفاق برای افتاد و بعد از سوءاتها و اون شرمندگی او آشکار شد و شرمسار شد و اون عبارت است از ذوق و چشیدن شجره منهیهی که منهی شده بود، نهی شده بود از اکل اون به خدای عالم و اون برای تقربا حاضر شجره داره. ثم لما تمت حیلت ابلیس علی آدم، وقتی حیله ابلیس و مکر و نیرنگ ابلیس به موفقیت انجام دید و اون بقیه و مطلوبش حاصل شد و نال شیطان بقیت او به اون خواسته خودش و مطلوب خودش به ایثار اذیت در انسان، اذیت کرد انسان رو و انسان رو از اون چیزی که خدای عالم رو نهی کرده بود استفاده کرد و به او این آزار رسوند و بلد امنیت او و اون خواسته او. این بدن امنیت او همون چیزیست که در سوره مبارکه حج هست که هر پیغمبری وقتی به اصطلاح نیتش داشت و الغ شیطان فی امنیته، این همون استش. شیطان در اون خواسته ها و آرزوهای شخص و پیغمبر نفوذ میخواد پیدا بکنه. اینجا هم اینجا به امنیت خودش و آرزوی خودش رسید، به ایقاع وسوسه در انسان. اینجا شیطان سعد الانذار الی یوم یبعثون. خب شیطان وقتی در حقیقت در چنین رتبه‌ای بود و مهلت گرفت تا روز قیامت، اما خدای عالم الی یوم یبعثون رو برای او تعیین نکرد و الی یوم الوقت المعلوم رو برای او تثبیت کرد، این رفت به دنبال این که خب حالا که فرصت داره بره و به اصطلاح چاهایی رو برای انسان بکنه و انسان رو در اون چاها سرنگون کنه. سأل الانذار الى یوم یبعثون فلما اجیب الى یوم الوقت المعلوم. وقتی انتظار روز قیامت داشت که تا روز قیامت زنده باشه، خدای عالم اینو تایید نکرد، اما فرصتی به او داد که بتونه به هر حال کار خودش رو انجام بده، حالا به خاطر خدماتش بوده، سوابق عبادیش بوده یا هر چه که بر اراده الهی وجود داشته است. برابر این همه که اتخذ شیطان به نفسی جنتاً عقر سفیها اشجار، خب شیطان هم گفته که منم میام و یه سلسله امکانات رو ایجاد میکنم، فضایی رو ایجاد میکنم. انسان دنبال چیه؟ دنبال لذاتشه دیگه. من این لذات رو براش فراهم میکنم. بله. به هر حال شیطان موازی با اراده حضرت حق سبحانه و تعالی این کار رو انجام داد که بتونه فریب بده. اتخذ شیطان به نفسه جنتاً فرس فیها اشجاراً و اجرا فیها انهاراً مشاکلاً به جنه. او هم به هر حال چنین قدرتی داره، چرا که او به نحوه ایجاد کار میکنه ها، کلنگ و بیل و نرفا نمیاره، برای آدم مثاله و انشاء میکنه و ایجاد میکنه که بتوانه یک درخت رو یا هزاران هزار درخت رو ایجاد کنه. مشاکرم به جنه التی اسکنها آدم، اون همشکل با بهشتی که آدم علیه السلام در اونجا بوده است. و قاس علیها و هندسه علام سالها یجعل مسکن امامهی و ذریتهی و اولادهی و اطفائهی و اشیائهی و یه که مثال سراب الذی یحسبه الظمآن ماء. خب جناب سلام تعالی این داره میخواد مقایسه بکنه بین اون جنتی که سرابی است و اون جنتی که واقعی است. این اتفاقا خیلی مسئله جدی و مهمی است. ما در نشأه طبیعت کاملا درگیر هستیم. این مسئله زیست شبهناکی این از مسائل جدی است که جامعه بشری با اون روبرو هست. ما در حقیقت در این عالم زیست میکنیم که این عالم حق و باطلش به هم آمیخته است و این که خدای عالم در قرآن بفرماید که حتی آیات را هم متشابه می داند، بعضن که برخی از آیات متشابه هستند، یعنی متشابه یعنی شبیه حقا، نه اینکه حق باشن. اگر خدا را مطمئن جا عرب باشد یا قمود الرحمن علی عرش استوا یا امثال زاله، اینا در حقیقت هیچ سنخیتی با قضیه حق ندارد. لا خدای عالم که استوایی ندارد، یا خدای عالم که ید الله فوق عینی هم ندارد، یا جا عرب کوچه ندارد، یا وجوه یوم ایدن نادره الى ربها نادره ندارد. همه اینها یاد متشابه هم. متشابه یعنی چی؟ یعنی شبیه به حق هم ولی حق نیستن. عالمی ما داریم که این عالم عالم متشابه هست و شیطان این عالم متشابه رو ایجاد میکند، یه بهشتی رو ایجاد میکنه مشاکل و شبیه اون بهشتی که از سر آدم درش بوده. اما فرق بین این عالم و اون عالم این است که این سرابی است، این بی هویت است، بی ریشه است، این با نسیمی از بین می رود، اما اون چی که در پیشگاه خدا هست می ماند. شیطان و اون چی که در نزد اوست رفتنیست، اما حق سبحانه و تعالی می ماند. با اندکم ینفر و ما اندالله باقی. الان جناب سلام تعلیم فهمید که ما باید به هوش باشیم و فرق بگذاریم بین جنت شیطانی و جنت الهی. اتخذ الشیطان به نفسی جنتن فرس فیها اشجارن و اجرا فیها انهارن مشاکلن بالجنت التي اسکنها آدم علیه السلام و غاص علیها و هندسه علام هندسه کرد، اندازه کرد، مثال اونچه که جناب آدم علیه السلام به زندگی میکرد. به یک علاقه که قرار بده مسکن امامی و ذریتی و اولادی و اطباعی و اشیائه اما بهیه که مثل سراب. این مثل سراب است. انسان سمعان و ما انسانی که تشنه است او را آب میداد میدارد ولی هرگز به آب مسامحتی ندارد. مثل و قیاس او که قیاس مغالطی سفسطی ها فرق بین مغالطه و برهان. خدا رحمت کنه جناب شیخ و رئیس بوان سینا رو که اینها رو البته از جناب ارسطو یاد میکرده است. والد بزرگوار ما فرمود که استادشون مرحوم فاضل تونی هر شب جمعه برای جناب ارسطو فاتحه میدادن یا برکت نماز میخوندن. استادشون مرحوم فاضل تونی که قبرشون در شیخان هست و حاجه ها سنگ قبری برای استادشون مرحوم فاضل تونی در شیخان در یکی از این مقابر قرار دادن، استادشون میفرمود من هر شب جمعه برای فرستو فاتحه میدهم یا برکت نماز میخونم برای این بزرگوار. خب این دیگرش یک شخصیتی مثل مرحوم فاضل تونی است. خب این مغالطه رو کنار برهان آوردن تا انسان‌ها بتوانند بین اینها فاصله بذارن. مغالطه کجا که موجب انحراف است، برهان کجا که موجب رشد و سعادت است. قیاس و قیاس مغالطه سفسدی و غرض او من ذلک الهندسه هندسه در حقیقت و غرض او من ذلک الهندسه و القیاس ابعاد الخلائق انسان. خب چرا شیطان چه این کاری کرد و چه این کاری داره انجام میده؟ عرضش از این ساختن جنت با این عرض و طول چرا؟ ابعاد الخلائقه برای که خلق رو از سنن حق و صراط مستقیم و طریق قویم دور به دور بدارد. که در پایان میتواند که پشتهد ایوه الصالح که لله تعالی و طائر به جناحه العلم و العلم ای انسانی که سابش الالله هستند. اینجا خدا به اصطلاح زبان سلوک حرف میزنه ها. اگر در کتاب اسفار یا امثال آن با زبان عقل و حرکت عقلی سخن میگه، حرکت جوهری فلان، اینجا بحث سلوک هستش. البته سلوک هم کاملا با حرکت جوهری موافق هست. فشته ایوه السالک الالله تعالی و طائر ای ایها طائر به جناح علم و عمل، ای کسی که به جناح علم و عمل در طیران هستی و علکه درفت و خروج من جنب شاید انشاءالله خارج بشی از جنت دروغینی که ابلیس پایه‌گذاری کرده است و جریان مغالطه اینو که ساخته و شبهاتی که ایجاد میکند و لعلکه درفت و خروج من جنت ابلیس و ترجو الى جنت عبی که آدم که یک جنت حقیقی بوده است. و تدخل رسول ادناس اجناس ذریت ابلیس از دنسها و آلودگی ها و پلشتی هایی که از ذریه ابلیس به جای مانده است. و همون معتکفون فی زوای الامور دنیوی، اینا یعنی شیاطین و ذریه شیاطین در امور دنیا اعتکاف کردن، بررسی کردن، شناختن و واقعا خیمه زدن تا انسانها را در این دالم بفریبن. من از کفرت المتمردین و الزلال المنافقین اعاذنا الله من اتباع ابلیس و جنون خدا. خدا پناه میبریم از تبعیت و پیروی از ابلیس و جنون ابلیس و رزق علم اجتناب به محاسن امور دنیا و زخارفها انشاءالله. اینا دعاهای ارزشمندیست. دعایی که یک حکیمی یک عارفی میکنه خیلی متفاوته با دعاهایی که دیگران میکنند. دعا رو برای اسم فرمایید. خدایا ما را از کفره متمردی که گمراهند و نفاق دارند، خدایا ما را محفوظ دار از تبعیت ابلیس و جنود او، و خدایا ما را از محاسن امور دنیا و زخارف امور دنیا ما را دور بدار. و مثالات الحیورانیه فان من رکن الیها، کسی که به دنیا رکن پیدا بکنه و توجه بکنه و غرق فی بحار شهوات دنیا و تناول محرمات دنیا و انهمک فی لذاتها و منهمر بشود در لذات دنیا، فقد طالت ولیته و عظمت عزیته و حیل بینه و بین جنت ابیه. و این حائل می شود بین این لذائذ، این عرائض حائل می شود بین انسان و خواسته های به حق او که در جنت حقیقی است که پدر او یعنی حضرت آدم علیه السلام به امر الهی در اون جنت جایگاه و معبا گرفته است. یکم می کشید الان دقیقا 46 دقیقه شده، البته از اون بحثه اول امیدواره که الحمدلله این بحث هم که خوب به پایان رسید. بحثی بود که گرچه ما کم زیاد خوندیم ولی چندان مباحث فلسفی نداشت که ما دیگرش های فلسفی رو بهش داشته باشیم. البته توضیحاتی که الحمدلله داده شد میباید که قانع کننده باشه و بحث رو انشاءالله در مرحله تحقیقش که باز به همت دوستان انشاءالله رو توانیم انجام برسانیم اون ضعف ها و نقص ها برطرف بشه. من مجددا از حضور همه دوستان که اسامی شریفشون اینجا هست هم تشکر میکنم، جناب آقای رکسایی، جناب آقای محمد رضا بهروز، جناب نظری، جناب آقای تقی‌پور و همه دوستان اونجا، جناب آقای سوانی. بفرمایید جناب رکسایی.
خیلی ممنون جناب استاد. دوستان ظاهرا سوالاتی هم نوشتن، جناب نظری سوال نوشتن، نمیدونم خود حضرت عالی ملاحظه میفرمایید پاسخ بدید یا اینکه ایشون خودشون شفاهی مطرح بکنن پرسش رو.
از طرف بنده مانع نیست ولی من سوالشون رو اینجا نمیبینم جواب.
بله فرمودن که آین نمیدونم ایشون خودشون سوال رو قرائت میکنن یا بنده، چون نوشتن تو قسمت مکتوب خواهد نمیخونم، حالا اگر خودشون هم شفاهی هم مطرح بکنن مانعی نداره. فرمودن که یک سوال مربوط به اون بخش قبلی هست جان استاد. یعنی روز الهی 50,000 سال ولی روز ربوبی 6,000 سال است. سوال فرمودن یا سوال بعدیشون لطفاً بفرمایید خلقت بهشت شیطان در عالم خیال آدم بوده یا عالم مثال. این دوتا پرسش رو جناب نظری فرمودن.
بله
الان پاسخ میدید در خدمت هست.
بخواهش میکنم. شیطان چون تو عالم مثال هست میتونه در عالم مثال بهشتی که داشته باشه، ولی چون مبتنی بر حق و حقانیت نیست، یک جنت مثالی حقیقی نداره، جنت مثالی سرابی داره، مثل دنیا. همونطور که در دنیا ما یه آب داریم یه سراب داریم، در عالم مثال هم یه مثال حقیقی داریم یه مثال سرابی، که شیطان میتونه مثال سرابی ایجاد کنه نه مثال حقیقی، امر متشابه ایجاد میکنه نه امر حقیقی. این امکان برای یک موجود مثالی همانند شیطان هست. در خصوص سوال اول این است که خب در یک آیه هست که روز قیامت 50,000 سال است. آن مقداره، یعنی مقدار روز قیامت 50,000 سنه. یک روز دیگه، یک آیه دیگه هم هست که همطور که متلاوت شد این است که روز خدایی، روز ربوبی و الهی 1,000 سال مما تعدون هستش. هم که 1,000 سنه مما تعدون که اینجوری هستش. خب بنابراین روز قیامت یک معیار و ملاک دیگری داره که نمیتونیم بگیم روز خدایی است. روزی است که خدای عالم در اون روز، حالا بر اساس اونچه که در شواهد وحیانی آمده است، در سنت ما آمده است، این است که 50 موقف است و هر موقفی هم 1,000 سال میشه 50,000 سال. بذار این روز را روز به اصطلاح در مقابل شب یا روز در مقابل روز مثلا که در عالم طبیعت هست روز نجومی یا روز ربوبی هم نمیدونیم. اون رو برای مناکه دیگری در حقیقت شناسایی کردم که شده 50,000 سال.
خیلی ممنون جناب استاد. ظاهرا دوستان پرسشی هم ندارن و گویا برخی از دوستان ما بیرون رفتن، حالا شاید دلیلش همین قطعی برق و اینا باشه که یک دفعه دوستانی به هر حال مثل این ما دنبال شمع و این چیزا بودیم که خیلی ممنون از جناب عالی، از دوستان که مشارکت کردن. انشاءالله فردا شب هم همین ساعت 9:30 در خدمت حضرت عالی هستیم با ادامه بحث المظاهر الهیه. اگر فرمایش ندارید دیگه جلسه رو ختم می‌کنیم.
خدا حافظ
ان شاء الله. التماس دعا، خدا نگهدار.